بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در زوجه ای بود که شوهرش از دنیا رفته و در حال عده وفات است، در حالی که زوجه حامل باردار. آیا نفقه ای در مدت حمل که مدت عدش هم عبدالعجلین، آیا نفقه ای به او تعلق میگیره یا نه؟ جمعی گفته بودن نفقه مطلقا ندارد، باید از مال خودش مصرف کند، و جمعی از قدما گفته بودن که نفقه از نصیب ولد به او داده می شود. ولی نفقه از مال شوهر کسی قائل نشد. دلیل قول قائلین به عدم نفقه روایات پنجگانه ای بود که خونده شد. حالا میخوایم بریم سراغ دلیل قول دوم، کسانی که میگن نفقه من نصیب الولد داره، که شهرتی تقریبا بین قدما داره. دلیل اونها یه حدیث بیشتر نیست، حدیث ابو الصباح کنانیه، که حدیث هم حدیث یک باب ده. حدیث یک باب ده اینه: محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل بزی عن محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی. رجال سند همه مورد تأییدن جز محمد ابن فضیل که در آن بحث عرض خواهم کرد. عن ابی عبدالله قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. مرأة الحبلى که متوفى عنها زوجها است، انفاقی که برش میشه از وان ولده، اونم ولدی که فی بطنه هاست، یعنی نصیبی که برای او کنار میگذارن از او صرف این ام میکنند در حال عده وفات تا زمانی که وضع حمل بکنند. دلالت متن صریحه، واضح و آشکاره، ولی سند همونطور که عرض کردم محل گفتگو و ایراد. مرحوم صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 265 ایشون میگه سند اشکال داره، چون بعضی از رجال سند مشترکن بین ثقه و ضعیف، چون بعضی از رجال سند مشترکن بین ثقه و ضعیف. ظاهرا منظورش همون محمد ابن فضیله که مشترک است بین ثقه و بین یک فرد به اصطلاح متهم به کذب. بله زایشون در سند ایراد کرده. بعضی از بزرگان معاصرین گفتن سند معتبره. شاید علتش این است که به وسیله کسانی که روایت از محمد ابن فضیل می کنن گفتن شناخته شده اسماعیل ابن بزی مثلا از اون ثقه نقل می کنن به قرینه راوی از جناب محمد ابن فضیل، چون راویش فلان کسه و اون هم از ثقه یعنی محمد ابن فضیل ثقه راوی روایت نقل میکنه، پس قرینه میشد بر این که از اشتراک در بیاد و محمد ابن فضیل ثقه باشه به قرینه راوی عنه. ولی والذی یسهل الامر این است که خب این معمول به های قدمای اصحاب ضعیف هم باشد، با عمل قدمای اصحاب ممکن است توثیق بشه، جبران ضعف سند بشه، به خصوص این که برای جبر ضعف سند بیشتر عمل قدما معیاره نه عدم عمل متأخرین. قدمای اصحاب یه منابعی دستشون بوده که به ما نرسیده و بر اساس اون ما احتمال میدیم به این روایات ضعیف که عمل میکردن محفوف به قرائنی بوده در نزد اونا که بر اثر بعد زمان اون قرائن در دسترس ما قرار نگرفته و لذا شهرت قدما برای جبران ضعف سند بیشتر مطرحه تا شهرت متأخرین، چون متأخرین اونچه داشتن در کتابهاشون برای ما نوشتن. لم یصل الیهم شیء اینطوری نیست، اونام چیزی بهشون نرسیدی که به ما نرسیده. فلهذا ضعف سند روایت بعد مورد استدلال این آیون که روایت ابو صباح کنانی باشه جبران می شود به عمل قدمای اصحاب اگر با تمیز مشترکات خودش رو هم مصداق ثقه ندانیم. اگر بدانیم چه بهتر. مرز روشنی نداره، میگن مرز بین قدما و متأخرین از چه سالیه؟ مرز روشنی نداره، ولی معمولا از علامه و محقق به این طرف رو متأخرین میشمارن، محقق و علامه به این طرف. از زمان محقق و علامه بعد اینا جز متأخرین معمولا میشمارن و لذا هم محقق هم جز طرفداران قول اوله، اینا جز شهرت قدما نمیشمارن. ولی یه مرز خیلی روشنی هم نداره. حذف الی ذلک چیزی که مؤید میشه، نمیخوام بگیم دلیل، مؤید میشود، این است که چگونه ما میتوانیم هزینه این بچه را بر دوش این مادر بیندازیم در حالی که بچه خودش مالی داره. این زن نمیتونه بره شوهر کنه در عده وفات، تا 9 ماه هم باید بمونه، هزینه های اضافی هم داره. خب انصاف است که ما بگیم هزینه های اضافی رو خودت بده، در حالی که بچه نصیب مفصلی دارد و آلاف و علوف داره، یه هشتم به این زن رسیده، اونم که از زمینم که نمیبره، حالا ما بگیم بیا از یه هشتم خودت خرج کن، در واقع خرج بچه است. خب اینم معید میشه، دلیل نمیشه. مثلا بگیم شبیه لازرره، لازرر که بعید اینجا رو بگیره، ولی چیزی شباهت به لازرر اعتبار و استحسان عقلی هم میتونه مؤید قول قدما باشه. و من تصور میکنم قدما هم که اینو گفتن به خاطر همین بوده. چرا؟ به علت اینکه نگاه کردن دیدن اگر زنده باشه شوهر، خب هزینهش بر دوش شوهره، مرده که نمیشه بیدیم هزینه بر دوش زنه، باید بگیم در دوش بچه هست. نه ای پول داره پای خودشه، نداشته باشه مادر واجب نیست بده، پدر بزرگ گفتن، تازه اونم محل بحثه. مادر نیست، پدر، بل پدر. خلاصه پس بگیم این یه دونه روایت قدما، میون پنجتا روایت رو ندیدن. قدما روایت خمسه ای که اون طرف رو میگه دیدن، صحیح و سند هم بوده دیدن. چطور شد قدما یه دونه روایت رو گرفتن ترجیح بر همه اون روایات دادن؟ شاید دیدن این انصاف نیست و با قاعده لازرر نمی سازه که ما بیاییم و همه مخارج بندازیم بر دوش زن. عرض کردم اگر شوهر زنده بود مخارج هم رو که می داد شوهر، حالا که مرده نمیتون بگیم زن بده، باید بچه بده مخارج را. نه اومال حیاته، میگن فی انکن نه و این کن اولاد حملن فانفقو علیهم حتی حیات. این آیه مال حال حیات، انفقو مخاطب شوهرانن، شوهران معیاره. اون یه بحث دیگر است که ما گفتیم آیه که اطلاق نداره، آیه مخاطب اشعارم نداره، آیه مخاطب شوهران زنده. بله بیاییم بگیم استحسانم ایجاب می کند که ما این زن رو که در خدمت این بچه هست موظف نکنیم که از جیب خودش خرج کنه. خب بگذرم بریم در مقام تعارض ببینیم چه میشه. اون روایت دوم سوم مفاد دیگری دارد که هیچ کس. دو روایت داریم، یکی روایت دوم این بابه، یکی هم روایت باب قبله که اینا میگه از مال میت بدن. اون هیچ کس عمل نکرده، میرسم. عجله نکنید، اون یک طایفه ثالثه هست از روایات، مفاد دیگری داره، کاری به ما نداره. باز هم هر روز این سؤال تکرار میکنن که میت که ولد در شکم مادر مالک نمیشه. خب میدونی مالک نمیشه، اما یه نصیبی برش کنار میذارم، بالقوه مالک بالفعل نیست. درسته، ولی نصیبی برش کنار گذاشتن، بالقوه مالک بالفعل نیست، از همون نصیبی که آینده بهش میخوان بدن از اون خرج میکنن. حالا اگر بچه مرده از به دنیا آمد چه کار میکنن؟ اونم متعرض شدن، مخلوط نکنیم اینا رو به هم. حالا ببینیم اگر تعارض شد، اون روایات سابقه میگفت نفقه ای نداره، این یه دونه روایت معید با این اعتبار عقلی میگوید نفقه داره و بر عهده ولده. این در تعارض باید چیکار کنیم؟ و اما جمع دلالی رو بگیم راست، اول بریم سراغ جمع دلالی بعد ترجیحات رو ببینیم. دو الا سه جمع دلالی در اینجا گفته شده. جمع اول دلالی این است که بگیم این که میگه از مال ولد، مال جایی است که مادر مؤثره باشه، نداره چیزی، مال و ارث هم بهش نرسیده، ارث همه زمین بوده، زمین هم که به این نرسیده، یا یه هشتم هم رسیده خرجش کرده در نیازهاش، الان مادر خودش هم برای نانشب محتاجه. در اینجاست که امام فرموده ينفق علیها من نصیب ولدها الذی فی بطنها. اینو حملش کنی برای صورت خاص. پس علل قاعده بر عهده مادره، اما اگر مادر گرفتار اعصار بود و فقیر بود و نتوانست، بر عهده مال ولدی می شود که فی بطنهاست. این راه جمع. اگر خدمت ولد بکنه بعد از وضع حمل باید داد، اما خدمت ولد نکنه پدر بزرگ بیاد بچه از تحویل بگیره بره دیگه کاری نداره. و اما وجه دوم جمع دلالی، جمع تبری، وجه دوم جمع دلالی بگیم مال جاییست که مادر داره اما خرج نمی کنه. چطور خرج نمی کنه؟ غذا نمی خوره؟ چرا؟ همش روزه می گیرد و صرفه جویی می کند و با این صرفه جویی مادر جان این بچه به خطر می افته، ولی احساس می کند مصلحت ولد این است که از مال ولد یه چیزی برداره به این مادر بده که مراقبت بیشتری از این بچه‌ای که در شکم داره بکنه. پس روایت ينفق علیها من مال ولدها، مال اونجاییست که مادر صرف جویی و سخت گیری می کند به طوری که جان ولد ممکن است به خطر بیفته. گاه می شود برای حفظ ولد از اینکه ساقط نشود یه هزینه های اضافی باید کرد. خب این هزینه های اضافی رو مادر حاضر نیست بکنه، میگه ساقط شد جهنم. بناهن علا ذالک باید ولی لمصالح طفل انفاق بر مادر بکنن. آیا این دو جمع جمع عرفیه؟ شاهد جمع داره مثل عام خاصه، مثل مطلق مقیده، یا جمع تبرعیه؟ با میل خودتون اونو بر مؤثر هم کردید، با میل خودتون اونو مادری هم کردید که حاضر نیست خرج ولد بکنه. شاهدی نداره. ما جمع دلالی را در باب تعارض اونجا صحیح میدانیم که عرفیت داشته باشد، از قبیل ظاهر نص، از قبیل ظاهر و از هر که به دست هر عرفی میدهن جمع برای او مسلمه. اما جمع های تبرعی که با میل خودمون میاییم یکی رو بر مصداقی هم میکنیم و دیگری رو بر مصداقی، این قابل قبول نیست. نه، اینا قائل به جمع، قائلین به جمع اینو گفتن. ببینید جواهر رو، یه راه سوم جمعی هم از یا گفتن.
نه
بالاخره اینا تبرعیه، جمع جمع تبرعیه، واقعا تبرعیه، دلیل نداره. یه راه سومی هم بعضی احتمال دادن وان این است. در بحث گذشته ما میگفتیم انفاق ملک ولده یا ملک امه. بیایم این مسئله رو عطفش کنیم به مسئله گذشته. اگر گفتیم انفاق للولده، خب از مال ولد باید خرج بشه. الانفاق للولد فلا بد ان یکون من مال ولد. اما اگر گفتیم الانفاق للام لا بد ان یکون من مال الام، بیاییم و این مسئله رو عطفش کنیم به بحث سابق که انفاق مال بچه هست یا مال مادر. اگر مال بچه هست قول دوم ترجیح بدیم، اگر مال مادر هست قول اول ترجیح بدیم. خب این هم یک ترجیح ناموجهی هست و ما اصلش هم قبول نکردیم، گفتیم اصلا اون اصل پای مایه ای نداره. لا شک انفاق للأم در صورتی که شوهر زنده باشد. یه خورده حوصله کنید، این در صورتی است که بخواهیم جمع دلالی کنیم و ترجیح عطف به ما سبق. چرا؟ درآمد از مال الارث دارن، وقتی شوهر مرحوم شده درآمد پیدا میکنن. چند ماه اول دیگه شوهر هرچی بدبخت هم باشه، برای این چند ماه اول یه چیزی مونده ازش. اگرم شوهر نمیدونم بازنشسته باشد و تأمین اجتماعی این روزا باشد که دیگه خانواده است، تا آخر دارن. خب اگر گفتیم که اینا جمع قابل قبولی نیست، رفتیم سراغ مرجحات. نداریم اونم که خب جمع بسیار بعیدیه که بگیم نفقه نداره، یعنی از مال شوهر نداره. دیروز جوابشو دادم، تکرار نمی کنم. عرض می کنم دیروز جواب دادم، تکرار نمی کنم این رو که بگیم روایات نافیه میگه نداره یعنی از مال شوهر نداره، اون که میگه داره یعنی از مال. این خیلی بعید بود که امام یه همچین جواب پیچ خمداری بده، تکلیف روشن نکنه. و اما اجازه بدید اگر تعارض محکم شد، جمعها جمع تبرعی بود، قابل قبول نشد، ترجیح با کدامه؟ ما میگیم ترجیح با قول اوله، چون روایات کثیره. شهرت بین متأخرین هم اقوا هست اینجا، یعنی شهرت قویه هست. تعبیر بشر میکنن قدما چند نفری قائل شدن، 5-6 نفر رو تقریبا ذکر میکنن، اما متأخرین تقریبا همه بزرگان متأخرین قائل شدن. این اشهره، خذ بمشتهر بین اصحابک، اینجا به شامل می شود به علت این که این اشهره، اشهر روایتن و اشهر فتوان هست. مطابق اصلم که هست، اصلم که براعته. و اون چه هم گفتیم که شبیه ضرر و لا ضرر، اینا میگم استحسان میش نبود. و بنا ان علی ذلک ما نمیتوانیم در اینجا چیزی بگیم. بله بله، ولی که روایت میگه خذ بمشتهر بین اصحابک، اولین مرجعات اینه، موافقت مخالفت عامه. بعد اولین مرجعات شهرت فتواییه، اینجا شهرت فتوایی و روایی مطابق قول اول، و لذا ما میگوییم قول اول اقباس احتمال طبیعیه. و اما هنا طائفتون ثالثتون من الروایات، دو روایت داریم که هر دو میگه از مال میته. این دو روایت رو چیکار کنیم؟ یکی روایت چهار باب نوحه، یکی هم روایت دوی باب ده. چهار باب نو، دوی باب ده. و اما چهار باب نو ان محمد ابن مسلم، این روایت صحیحه، اون روایت دوم سکونی داره محل بحث، اما روایت محمد ابن مسلم رجالش معتبرن. ان احدهما قال ان متوفا عنها زوجها، متوفا عنها زوجها ينفق عليها من ماله، ضمیر مذکر داره، ينفق عليها من ماله، یعنی از مال شوهر دیگه. بعد و جالب این است که در اینجا مسئله حبلا هم مطرح نیست. این میگه متوفا انها زوجها مطلقا باید از مال شوهر در زمان عده بدن، چه حبلا باشه چه غیر حبلا. غیر حبلا شما تخصیص میزنیم به قرینه روایات که سابقا داشتیم که میگو اما غیر حبلا، صریحا میگو نه. پس بنابراین غیر حبلا رو بزنیم بیرون کنیم، و اما حبلا از مال زوج خرجش بشود. این یه روایت. روایت دوی باب ده متنش از این بهتره، سندش از این بهتر. متنش از این بهتره برای این که حبلا رو داره، تصریب حبلا داره. ان سکونی، ان جعفر، ان ابیه، ان علیین. چرا میگه ان جعفر، ان ابیه، ان علیین؟ اینکه سکونی عامیه، از قضات عامه بوده، امام صادق به عنوان یه راوی قبول داره، نه به عنوان امام مفترض الطاعه. اگر امام مفترض الطاعه بود میگه من ابی عبدالله قبول میکرد، اما این روایت رو به عنوان این که ان جعفر، ان ابیه، ان علیین، اونا روایات صحابه رو قبول دارن. علی هم به عنوان این که از صحابه است روایتش قبوله، امام صادق هم سلسله سند رو میبره تا جدش علی علیه السلام. بنابراین این تعبیر به خاطر اهل سنت بودن سکونی است. راویان دیگری هم داریم که اهل سنتن، تعبیرها رو به همین صورت، ان جعفر، ان ابیه، ان آبایی، ان رسول الله یا ان علیه. میگن هم بر تقیه کردن. تقیه جاییست که ما ندانیم سکونی عامیه، ما میدانیم سکونی از عامه و احتمالاً از قضات عامه بوده. وقتی بدونیم دیگه احتیاج به حمل بر تقیه نداره این تعبیر. قال نفقت العامل المتوفا عنها زوجها من جمیع المال، مثل اون گم مالهی، یعنی من جمیع المال. اینم داره من جمیع المال حتی تزع، بله شبیه دویونه، اینم دویونو از جمیع مال برمیدارن، اینم از جمیع مال برمیدارن. این که بعضی ها خیال کردن این حدیث با اون حدیث چهار تفاوت مضمونی داره، تفاوتی نداره، اون داشت من مال این داره من جمیع المال. خب این دو روایت یه طایفه ثالثه ای تشکیل میده و قول سومی در مسئله درست میشود. اجازه یه خود اجازه بدید، اجازه بدید، عجله نکنید. خب این به حسب ظاهر یه قول سومی میشه، ولی آیا قائلی داره؟ نه. صاحب جواهر با صراحت میگوید لم یعمل بهما احد، احدی فتوا نداده که از مال میت بردارن، ولذا آمدن توجیهاتی برای اون کردن که این توجیهش رو عرض کنیم و این بحث رو تمامش کنیم تا بریم در سر متعه، ببینیم متعهی که بارداره است نفقش بر کی است. کمتر سراغ متعه باردار رفتن، بریم ببینیم اونجا چه خبره. در اینجا برای جمع کردن بعضی ها حمله بر استحباب کردن، گفتن مستحب است این زن شوهر مرده رو دیگه نگیم خودت مخارج خودت مادام اده بده. البته مستحب است در صورتی که صغیری در بین نباشه، یا اگر صغیری در بین است از مال غیر صغیر ما بدیم. پس نفقه این زن را مستحب است کسانی که ورثه کبیر هستند نفقه این زن رو بدهند. توجه کردید؟ این از اسمان هم منش همینه، یعنی بله، ولی که منظور این حملش کردن بر خصوص ورثه کبیر، حمل دیگه توجیه. برای این که روایتو کنار نندازیم، توجیه دومی که کردن گفتن این که میگه من مالهی یا من جمیع المال، مراد سهم ولده، لأن سهم الولد مخلوط بالمال، سهم ولد قاطی با جمیع ماله، هنوز جدا نشده، ولد هنوز متولد نشده، ولذا من جمیع المال یا من مالهی حمل می شود بر سهم ولد. هم به تینا توجیهاتیه، توجیهاتیست برای اینکه کنار نندازیم، و این توجیهات هم شاهد و قرینه روشنی نداره. ما میتوانیم بگیم بابا اینها معرض و ننهای اصحاب است، و چون معرض و ننهای اصحاب است اعتبار نداره، یکیست که سندش معتبر نیست، یکی هم که معتبر است عمل احدی بهش نکرده، و چون عملی نکردن باید اینا رو بذاریم کنار و از بین بره. بله این روایت معنیش این از اون قرائن روایت که میگه من مال الولد، این قرینه بگیریم برای توجیه این، ولی که این یه جمع عرفی و یک توجیه عرفی نیست. علا کل حاله توجیه میخواید بکنید اهلا و مرحبا، نتیجه میشه با حرفای سابقمون باز مخالفتی نباید داشته باشه. نه، میگن اگر میت زنده بود باید بده، بله اگر زنده بود باید بده، اما حالا که مرده است نه، چه دلیلی داریم که ما قیاس کنیم موت و بر حیات؟ قیاس هم الفارق هم هست که ما بگیم همونطور که در حال حیات میبایست بدهد، در حال ممات در حال حیات تمکین میکرد زوج در مقابل زوج، یا اگر چیز بود در عده بود اونم عده طلاق بود نه عده وفات. این چه قیاس منفارقیه؟ اجازه بدید من عنوان بحث فردا رو بکنم که روش بررسی هم بکنید کمتر متعرض شدن، وان این است که در متعه، اجازه بدید چون وقت گذشته بعد سال بفرمایید، در متعه که نفقه نیست مسلمه، در حالی هم که زوج است نفقه نیست، در حال عده دیگه به طریق اولا نفقه نیست، اما اگر حبلا باشه میشه یه نفقه بندازیم بر دوشش، عیناً مثل اونجایی که هنوز طلاقش نداده بچه ای آورده میخواد شیر بده، آیا بچه ای رو که شیر میدهد نباید نفقش بده؟ یا بالاتر میریم بگیم زن مطمئن اگر باردار شد شوهرم زنده است بازم نفقه نداره، شوهر مرد در حال عده وفات بازم نفقه نداره. اینو بگردید ببینید کجا متعرض این مسئله شدن تا فردا این مسئله رو تمام کنیم بریم سراغ مسئله بعد انشاءالله، مسئله هفتم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.